بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 575 سطر 19. و قال فی مجمع البیان این لم یقبض لم ینعقد الزه بل اجماع و کنه یرید الاکثر او لم یعتبر المخالف. بحث در این داشتیم که آیا رهن مشروط است به قبض یا اینکه مشروط به قبض نیست. گفتیم اکثر معتقدن به اشتراط، یعنی گفتن اگر قبض نشود عقد رهن اصلا صحیح نیست، باید بعد از عقد رهن قبضم حاصل بشه تا این عقد صحیح قرار بگیره. اما اقلی از فقها قائل شدن به این که اشتراط نیست، قائل به عدم اشتراط شدن، یعنی رهن رو مشروط به قبض قرار ندادن، گفتن رهن صحیحه حتی اگر قبض هم نشود. پس اکثر اصحاب قائل به اشتراطن و اقلی از اصحاب قائل به عدم اشتراط. کلامی که در آخر بحث دیروز خوندیم همین بود، و هو مذهب اکثر اصحاب، یعنی اشتراط مذهب اکثر اصحاب ماست. خب مذهب اقل میشه عدم اشتراط. پس در بین ماها در بین شیعیان دو گروه وجود داره، گروهی که قائل به اشتراطن و گروهی که قائل به عدم اشتراطن. گروه قائل به اشتراط اکثرن و اون گروه دیگه اقلن. بنابراین در بین ما اجماعی بر اشتراط نیست. پس مجمع البیان که ادعای اجماع می کند یکی از دو حال را دارد، یا اینکه مرادش از اجماع اکثر است، یا اینکه مرادش از اجماع همون اجماع است، منتها به اون گروهی که عدم اشتراط رو فتوا دادن توجهی نکرده، یعنی اونها رو به حساب نیورده، دیده قولشون رو ولی چون کم بودن یا مهم نبودن به حسابشون نیورده، لذا بدون توجه به اونها ادعا کرده که اجماع در مسئله است. مرحوم محقق فهمد این بعیده که بتواند بگوید من به عقل اعتنا نکردم. عقل افراد مهمی بودند، شیخ هست، علامه هست، ابن ادریس، اینا همه غالب عدم اشتراط هست. اینا کسانی نیستن که بشه در ادعای اجماع کنارشون گذاشت، مخالفتشون رو ندیده گرفت. چند جان الفان جوری دیگه حرف زده، ادعای اجماع نکرد، گفته محققون بر اینن که اشتراط هست. این تعبیر ما خوب نمیدونیم، مگر شیخ طوسی، علامه ابن ادریس اینا جزو محققین نیستن؟ اینها قائل به اشتراط نیستن. چرا شما میگید محققون قائل به اشتراطن؟ معنیش اینه که غیر محقق، کسانی که قائل به عدم اشتراطن غیر محققن، در حالی که شیخ طوسی، علامه ابن ادریس اینا بزرگانن، قائل به عدم اشتراط شدن. پس نه تعبیر مرحوم توسی در مجمع البیان رو که تعبیر به اجماع است خوب میدونیم، نه تعبیر کنز العرفان رو که میگوید محققون اشتراط رو قائلن خوب میدونیم. بر هر دو اشکال داره. صفحه 575 سطر 19 قال فی مجمع البیان ان لم یقبض لم ینعقد الزه، اگر قبض نکند اون داین، اون صاحب الحق، یا این لم یقبس، هر دو جو میتونی بخونی، لم ینعقد رهن، رهن منعقد نمیشود بل اجماع. بعد مرحوم محقق میفهمد و کأنه، یعنی مرحوم توسی، یرید و الاکثر، یعنی یرید و بل اجماع الاکثر، مرادش از اجماع اکثر است، یا نه مرادش از اجماع همون اجماع است، منتها لم یعتبر المخالف، به مخالف در مسئله توجه نکرده و مخالفت او را مزاحم اجماع ندیده. ولی هو بعیدون، این که بتواند مرحوم توسی به مخالف در این مسئله اعتنا نکند بعید است، زیرا مخالف افراد مهمی هستند، از شیخ و خلاف و موضع من المبسود همچنین علامه همچنین ابن حدیث که همه از ارکانن ذهب و الى عدم الاشتراط. و کلام اینها رو نمیشه ندیده گرفت و مزاحم اجماع قرار نداد. و قال فی کنز الالفان المحققون من الاصحاب علیه، علیه یعنی علی الاشتراط. ایشون گفته از اصحاب محقق ما بر اشتراط هم. مرحوم محقق میفرماد و هو ایزن غیر واضح. این کلام کنز الالفان هم واضح نیست، به خاطر اینکه ایشون ادعا میکنه که قائلین به اشتراط محقق هم. مفهوم کلامش اینه که قائلین به عدم اشتراط محقق نیستند، افراد معمولی هستند، در حالی که اینچنین نیستند که ملاحظه کردید. و علم ان دلالت الآیه به مفهوم الوصف علی مذهب الاکثر غیر ظاهره. آیه رو توجه کنید. بله کما قیل رو نخوندن، کما قیل رو شاید همدن نخوندم، نمیدونم چون من میخواستم بیان کنم که خبر این ند غیر ظاهره نه، که به کما قیل رو توجه نکرد. حالا آیه رو توجه کنید، نوشته فرهان مقبوزه، رهان رو موصوف کرده به مقبوزه. وصف مفهوم دارد یا ندارد مورد اختلافه، نوعا میگن مفهوم نداره. اگر در اینجا بس مفهوم داشته باشه معنیش اینه که رهان اگر مغوز نباشد کافی نیست و اگر مغوز باشد کافی هست. پس مفهوم شرط، مفهوم بس اشتراط رو افاده میکنه، اشتراط رو افاده میکنه، یعنی میگه قبض شرطه. مفهومش اینه که اگر قبض نباشد رهان تحقق پیدا نکرده، پس معلوم میشه قبض شرط بوده، یعنی موافقه با مذهب اکثره. و مذهب اقل رو که عدم اشتراط رد میکنه. اما این توضیحی که من دادم در صورتی است که وصف برای بیان باشه. گفته میشه گاهی فلان کلام در مقام بیان است یا مولا در مقام بیان است و اطلاق در کلامش منعقد میشود. این بیانی که در اینجا میگیم همینه، وصف برای بیان باشد یعنی خود وصف به مناسبت آمده باشه که بتونیم مفهوم ازش بگیم. این چنین بگیم این وصف دلالت می کند بر این که شرط می شود قبض در رهان، پس داره با مفهومش مذهب اکثر فقها رو که اشتراط است اثبات می کنه و مخالفت می کنه با مذهب اقل. این در صورت که شما مقبوضه رو وصفی در برای بیان بگیرید که میشه وصف احترازی، وصفی در وقتی وصف احترازی رو مفهوم پیدا میشه. اما اگر مغوزه رو وصف گرفتید ولی برای بیان قرار ندادید، مثل حالت زینت داشت، مثلا مفهوم یعنی آیه با داشتن مفهوم دلالت بر مذهب اکثر نمی کنه، مذهب اکثر این اشتراط، بلکه دلالت بر مذهب اقل می کنه، یعنی شرط رو نقب افاده نمی کنه. پس اگر وصف رو برای بیان نگیرید آیه دلالتی بر مذهب اکثر یعنی دلالتی بر اشتراط پیدا نمی کنه، بلکه شاید بتونه دلالتی بر عدم اشتراط که مذهب اقل پیدا کنه. بله اگر وصف برای بیان باشه کار برعکس میشه، وصف یا آیه دلالت بر مذهب اکثر یعنی این دلالت بر اشتراک میکنه و دلالت بر مذهب اقل یعنی عدم اشتراک نمیکنه. این دستوری که بس برای بیان باشه روشن شد که یکی از نمیکنه. مرحوم محقق میفرماد که اول بس رو برای بیان نمیگیره، میگه دلالت این آیه بر مذهب اکثر یعنی اشتراک ظاهر نیست، بلکه بر عدم اشتراک که مذهب اقلیه دلالت ظاهر تره. این بس رو برای بیان نمیگیره. بعدن بس رو برای بیان میگیره، میگه اگه بس برای بیان باشه دلالت آیه بر مذهب اکثر که اشتراط از تمام میشه، بر مذهب اقل دلالتش مشکل پیدا میشه. فعلا من دلالت آیه به مفهوم الوصف علی مذهب اکثر که مفهوم غیر ظاهره. این عبارت من تجزیه باید بکنم، تجزیه بکنم. دلالت آیه اسم این است، به مفهوم خبرش نیست، با سببیه است و خبر مفهوم در خبر ننیست، متعلق به دلالت حسابی خبر نیست. حالا مذهب الاکثر متعلق به دلالت اون وقت غیر و ظاهری میشه خبر این کماقیل هم چیه که جمعه متعلق است. دلالت کردن آیه به کمک مفهوم وصف، دلالتش بر مذهب اکثر فقها که اشتراط ذهن به قبض است، غیر ظاهر، این دلالت ظاهر نیست. دلالت این مفهوم بر مذهب اکثر یعنی بر مذهب اشتراط ظاهر نیست. این علی مذهب اکثر رو همونطور که من گفتم متعلق کنید به دلالت، مربوطش نکنید به مفهوم وصف که بگید مفهوم وصف بر مذهب اکثر، چون مفهوم وصف بر مذهب اکثر تمام نیست، یعنی اکثر اصولی مفهوم وصف حجت نمیدونن. علا مذهب الاکثر نه یعنی علا مذهب الاکثر در باب مفهوم وصف، بلکه علا مذهب الاکثر در باب رهن که رهن رو مشروط به قبض میدونن. پس مذهب الاکثر یعنی اشتراط. بنابراین عبارت اینطور که دلالت آیه به مفهوم وصف بر اشتراط ظاهر نیست، بل یمکن ان یکون دلیل مذهب الاقل. دلیل خوندم تا در یکون ضمیر باشه، اون ضمیر برگرده به مفهوم. فرمودن که در نسخه قدیم تکونه، اگر تکون باشه ضمیرش برگرده به آیه، اگر یکون باشه چنانچه نسخه ما یکونه ضمیرش برگرده به مفهوم. هر دام درسته، بلکه ممکن است گفته شود که این آیه دلیل مذهب اقل، مذهب اقل عدم اشتراط. تا اینجا در صورتی بود که ما بحث رو برای بیان نگیریم، اما اگه برای بیان بگیریم هم برعکس میشه، یعنی دلالت آیه بر مذهب اکثر بیشتر میشه. الا ان یکون الوصف للبیان، کما یدل بر این که وصف برای بیان است و قهرن آیه مفهوم دارد و قهرن آیه اشتراط رو اثبات میکند. کما یدل علیه یعنی بر این که وصف بیان است و در نتیجه اشتراط رهن و قبض رو داریم، دلالت میکند روایت محمد ابن قیس از ابی جعفر علیه السلام که فرمود لا رهن الا مقبوضه. این نفی استثناء است، این مفهوم به طور کامل داره، یعنی قبض در رهن شرطه. پس توجه میکنی که این روایت هم اشتراط رو دلالت میکنه. از این دلالت اشتراط احساس میکنیم که بگیم آیه هم این چنین است که اشتراط رهن به قبض رو اشاره میکنه. اگه این طور باشه وصفش میشود للبیان، کما یدون لعلیه روایت محمد ابن قیس به نبی جعفر علیه السلام که برمون لا رهن الا مقبوضه. خب حالا این آیا این روایت روایت صحیحیه؟ روایتش عادلن؟ سقن؟ میشه بشونتونن که یه شد روایت روایت عامی باشه یا روایت ضعیف باشه آمیانه هیچ، روایت ضعیف باشه و قابل اعتماد نباشه. بفهمد که توی این سند روایت محمد ابن قیس وجود داره. محمد ابن قیس هم مشترک هست بین یه فرد قوی و یه فرد ضعیف، و چون مشترک هست و مشخص نیست که کدام یکی از این دو هست، ما باید بگیم روایت روایت قوی نیست. این روایت لا رهنه الا مفروضاً روایت قوی نیست، به خاطر اینکه راویش معلوم نیست داره باشه، یعنی مشترک دیگه. بعد از این نظریه برمیگردن و میگن بعید نیست که بگیم روایت قویه و محمد ابن قیس هم عادله. به این صورت من مدعا رو بیان میکنیم که فقها فقط به خبر عادل عمل میکنند و اونها به این خبر عمل کردن. از خبر اونها میفهمیم که این خبر خبر عادله، پس محمد ابن قیس همون محمد ابن قیس عادله، نه اون محمد ابن قیس ضعیف. اشتراک رو به این صورت از بین میبریم، خبر از حالت مشترک بودن بین ضعیف و قوی بیرون میاد، میشه قوی، سندش قوی شد، قابل سندش میشه، قابل پذیرش میشه. و این کانفیه، یعنی در این قول امام محمد ابن قیسی که مشترک است بین عادل و غیر عادل، ولو در روایت این هست ولی لیکن از ظاهر منفت بل اکثر بهی، اون چه ظاهر می شود از فتوای اکثر به این خبر، یعنی به لا رهنه لا مغبوزا. ما عدم جواز الفتوا به خبر قیلت، در حالی که این کبرا رو خود کسانی که عمل میکنن به این روایت قبول دارن که جایز نیست فتوا بدهیم به خبری که راویش عادل نباشه. از طرفی مشهور به این خبر فتوا دادن، از طرف دیگه قاعده اصولیشون میگوید که جایز نیست ما فتوا بدیم به خبر غیر عدل. از اینجا نتیجه میگیریم که انهو هو العدل، انهو یعنی محمد بن رئیس همون فرد عادل هست، یعنی از بین اون دوتا اون عادلش این محمد ابن قیسه، پاسخش کسی هست. به این ترتیب خبر میشه قوی، سندش میشه قوی. نعم یدل علیه انه رو بیان هو ربان هو آسم المهند. خب یدل علیه زمیر علیه برمیگرده به انه و بر عدل مذکر ما در خط قبل گفتیم لیکن نه ظاهر انه و بر عدل، ظاهر رو گفتیم، دلیل نگفتیم. حالا میگه نه هم یاد دو علیه، این نه هم استدراک از اون ظاهره. قبلا گفتیم ظاهر این چنین است که این خبر عادل باشه، حالا میگیم نه هم علاوه بر ظاهر یدل بر این عادل بودن خبر عادل باشه اشتباه گفتن، راوی خبر عادل باشه. نه هم یدل علیه یعنی بر عدالت، بر این که این محمد ابن قیس همون عادل هست دلالت میکند که انه ربا انه عاصم ابن حمید، روایت کرده از این محمد ابن قیس عاصم ابن حمید بابا تلویز استفر حبا، یعنی عاصم ابن حمید شاگرد ثقه است، یعنی شاگرد اون محمد ابن قیس ثقه است، یعنی در بین این دو محمد ابن قیس که یکی ثقه است یکی ضعیفه، این عاصم شاگرد اون ثقه است. خب اگر این روایت رو اون شاگرد داره نقل میکنه، از استادش که ثقه است نقل میکنه، نه از اون یکی دیگه که با این با راوی ارتباطی نداره. دلالت میکند بر اینکه محمد ابن قیسی که در این روایت قرار گرفته محمد ابن قیس ثقه است، این دلالت میکند بر این مطلب اینکه راوی بعد از این محمد ابن قیس شاگرد خودشه که عاصمه، و عاصم شاگرد اون سقهه بوده و شاگرد سقهه از پدر از استادش نقل میکنه، شاگرد از استادش نقل میکنه، استادش سقهه بوده پس از سقهه نقل کرده. ولی میشه این خبر قابل اطمینانه. نه هم یدل علیه، یعنی یدل بر این که انه هو ولد، یعنی محمد ابن قیسی که در این خبر آمده، اون محمد ابن قیس عادل است، دلالت میکنه بر این مطلب که انه ربا عنه، روایت کرده عنه، یعنی از این محمد ابن قیسی که به نظر مشترکه، عاصم ابن حمید، و این عاصم ابن حمید شاگرد اون محمد ابن قیسی است که صدقه است، شاگرد هر دو نیست، شاگرد اون صدقه هست. اول سال اول از این جواب بدم که می فرمایید حالا گفت عدل، حالا میگه سقه. اول اینطور گفت، گفت محمد ابن قیس مشترک است بین عدل و غیر عدل. دوم گفت انه هو ولد، شاهدی داریم یا ظاهر این است که این محمد ابن سقهی که در اینجا هست هو ولد، اون عدل. این دو تا کلمه عدلی که به کار برد قرینه می شوند که برای این که حوبت الموز سقه منظور سقه عدل باشه. چون ببینید محمد ابن قیس امرش داره بین عدل و غیر عدل. حالا این شاگرد اون یکیه، شاگرد اون یکی اگه اون یکی عادله پس میشه شاگرد عادله دیگه. بله تعبیر به سقه کردیم، قرینه نشون میده که مراد از سقه در اینجا عدل. بله بله اصطلاح، ولی اینجا این کار نکرده. مشکل
از فاصله
تلمیز اون کسی که سقه است. یعنی تلمیز محمد ابن قیس است که سقه است. مگر این که حالا اگه اینطور باشه که واقعا سقه بودنش معروف باشه، اون عدلها رو تصرف میکنیم و میگیم مراد مرحوم محقق از عدل همون سقه است. اگر نه سقه بودن این آدم معروف نباشه، اون دوتا عدل رو قرینه قرار میدیم که مراد از سقه عدل. بالاخره باید جمع کنیم اینا رو، نمیشه که جمع باشه، یا باید در اون بالایی تصرف کنیم یا در پایین. سقه با عدل از نظر اصطلاحی فرق داره. اما سقه دو قسمه ها، اینا میتونیم جمع کنیم. سقه راست نیست، سقه ای که عدل باشه به معنی اصطلاحیش نه. سقه ای که چون سقه شامل اهل سنت هم میشه، شامل اهل سنت هم میشه، شامل شیعه هم میشه. شیعه عادل هم باشه بهش میگفت میشه گفت سقه، این قابل اطمینان. البته نه سقه اصطلاحی گفته نمیشه، سقه لغوی. پس سقه رو میشه در اینجا به معنای لغوی گرفت، معنای معمولی گرفت تا شامل عدل بشه. یا این توجیه بکنید، یا اون توجیه که من اول گفتم، یا اون توجیه خودتون اشاره کردی که عدل به معنی سقه بگید. بالاخره باید توجیه کنید. این سوال اولتون بود. دومی چی بود؟ چرا یه چیزی هم پرسید؟
دومی
چی
بود؟
خب حبی هم بود.
چه ارتباطی بودید در که تلمیز سقه
بودن؟ دوباره این بود. دومی این بود که تلمیز سقه بودن چه دلیلی میشه بر اینجا، یا تلمیز عادل بودن، تلمیز عادل بودن چه دلیلی میشه بر اینجا. ببینید از کردم این شاگرد چون شاگرد حدیثه از استاد حدیثش نقل میکنه، بنابراین اون قبل بعدی میشه شاگرد قبلی، و همین که شاگرد گفته میشود که این عاصم شاگرد محمد ابن قیس سقه است، به ما میفهمونه که چون در این روایت راوی عاصم بوده، پس از محمد ابن قیس سقه که استادش بوده نقل کرده. بنابراین معلوم میشه که محمد ابن قیسی که در اینجاست همون عادل و سقه است، یعنی از اشتراک در میاد.
یعنی
وقتی از شاگرد ما روجت میشه
این تو سلسله سند بعد از محمد ابن رضی
عاصمه
عاصم هست.
از بالا که میاد پایین، از امام که میاد به سمت پایین، میبین اول محمد ابن قیس بعد عاصمه، که عاصم شاگرده، شاگرد اون محمد ابن قیس سقه است. و چون شاگرد از استادش نقل میکنه، معلوم میشه تو این روایت از محمد ابن قیس سقه نقل شده. خب در این حال این روایت ضعیفه، با این دفاعی که ما کردیم بازم ضعیفه. ایشون میفهمد سبب ضعفش اشتراک محمد ابن قیس نیست، چون اشتراک رو برطرف کردیم. سبب ضعف وجود یه راوی دیگری است که طریق به او رو صحیح نمیدونند. یعنی مشکل محمد ابن قیس نیست، مشکل یکی دیگه است که اون تو سند روایت ضعیف شده. فلیس سبب و ضعف اشتراک او، یعنی اشتراک محمد ابن قیس کماکی، بل سبب ضعف وجود و حسن ابن محمد ابن سماع است که در سند وجود دارد، در حالی که به عدم و صحت طریق علیه، طریقی که به او منتهی بشه صحیح نیست. پس روایت ضعف پیدا کرده به خاطر وجود این آدم، یعنی حسن ابن محمد، نه به خاطر اشتراک محمد ابن قیس، زیرا اشتراک محمد ابن قیس رو بر طرف ساخته. عمل اصحاب شده؟ اونجا نگفتیم عمل اصحاب. ها اولش گفتیم بله، چون فتوا دادن اصحاب به این روایت، پس معلوم میشه محمد بن قیس عادل بوده. حالا به قول شما چون فتوا دادن اصحاب به این خبر، معلوم میشه که ضعف به خاطر حسن بن محمد بن سماع رو جبران کردن. بلد خوبیه، اگر فتوا به حدی باشه که بتونه جبران ضعف کنه، حرف خوبیه. پس در این صورت روایت باز قوی میشه، به خاطر اینکه مشهور و اصحاب بهش توجه شده میشه قوی.
بعضیشون اینه که علت ضعف داره بیان کنه، اینکه فتوا بهش دادن اصحاب شکی توش نیست، بنابراین سند معتبره، اما روی علت ضعفش دو تا احتمال.
درست، ولی سند در اصل ضعیف نیست دیگه. سند ضعیف هست ولی جمع میشه، جبران میشه، جبران میشه دیگه، میشه بگفت ضعیف نیست. ولی در این سبب ضعف رو بیان میکنه، سبب ضعف وجود اینه، وجود اینه، ولی بالاخره ضعیف هست سند، چون این شخص توش هست. ولی شما میفهمید که با فتوای اصحاب این ضعف جبران بشه، از میکنه حرف جوستیه، حرف خوبیه. نمی‌رسیم تا ادامه بدیم، برای اون دلوقت